بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به طور یقین دین ترکیبی از کل قرآن و روایات رسول خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام. دین به این معنا کلید خیر دنیا و آخرت و اونقدر برای امروز و فردای انسان ارزش داره که هم در قرآن و هم در روایات سفارش فراوانی شده به هیچ قیمتی اگر خواهان سلامت و سعادت و صراط مستقیم هستید اون رو از دست ندید. به فرموده امیرالمؤمنین این زندگی بالبلاء محفوفه، با آزمایشات الهی، با سختی ها، با رنج ها پیچیده است. ما از زمان آدم کسی رو تا حالا نداشتیم که همش خوش باشه. این طبع زندگی در اینجا که تلخی و شیرینی، خوشی و ناخوشی، سختی و راحتی با همدیگه آمیخته است. این قیامته که یا خوشی یک طرف است یا ناخوشی یک طرف. هیچ خوشی در قیامت روی ناخوشی رو نخواهد دید و هیچ ناخوشی روی خوشی رو در قیامت نخواهد دید. یه جمله امیرالمؤمنین دارن درباره کسانی که البته با دست خودشون روز قیامت دچار عذاب میشن. حضرت میفرماید اونی که دچار دوزخ میشه و اونایی که دچار دوزخن، لا یبرأ ضریرها، بیمارش درمان نداره، چون اون آتیش خاموش شدنی نیست. ولا یفک اسیرها، اونی هم که اسیر آتش، این بند در زندگی او باز نمیشه که از این اسارت نجات پیدا بکن. اونجا چنان که در قرآن حسابش فقط جدا جداست. خب مردم مؤمن که از قبر میان بیرون چی؟ تا برسن به بهشت رنج نمیبینن، ترس بر اونها حاکم نمیشه، دودلی ندارن، ترس ندارن. صریح قرآن و روایات نه. اگر امشب فرصت کردید دو سه تا آیه اوائل سوره رعد، دو سه تا آیه اوائل سوره مؤمن، رعد مؤمن، مؤمن جزء 23 قرآن غیر سوره مؤمنونه. ببینید خیلی مناسبه، یعنی برای آرامشتون خیلی خوبه، داروی واقعا اضطراب روانیه. اگه آدم باور کنه، چون درباره قرآن می‌فرماید ننزل من القرآن ما هو شفاء، شفا در فارسی به معنی درمان، قرآن شفاست، این درمان کننده است، و رحمت درمانت که کرد وصلت میکنه به رحمت واسعه الهی. اما باید درمان بشه که به رحمت برس. درمان از چی؟ از همین حالات ابلیسی درون، کبر، حسد، حرص، ریا و امثال اینها. اگه اینا درمان بشه، رحمت یقیناً شامل حال انسان میشه. اگه درمان نشه و بمونه، هیچ راهی به سوی رحمت نخواهد. یا آیه در این زمینه قرائت کنم. یک کسی، حالا من عادتم رو منبر اینه، هم حد اقل افراد رو میگیرم هم حد اقل مالو. مثلا در کتاب ها نوشتن کربلا 70,000 نفر شرکت داشتن، بعضی هم نوشتم 30,000 نفر. من همیشه همین 30,000 نفر رو گفتم. فرض بکنید یه نفر 10 میلیارد خدا بهش ثروت داده، غیر خونش، غیر اساس زندگیش، الان هم داره تو مغازش، تو کارخونش، رای دیگه کاسبی میکنه، و کنار این 10 میلیاردم پروردگار عالم طرح گذاشته، چون پول مال خداست. الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، ببینید صریح میگه این 10 میلیارد حلال احسان منه، مال خودت نیست. خب اینو آدم باید باور بکنه که مال احسان الله. حالا این احسانی که من به این آدم کردم از طریق حلال، چون قرآن مجید در حرام اصلا هیچ مطلبی نداره، هیچ، فقط میگه حرام به صاحبش برگرده، اصلا مطلبی دیگه نداره. ما در قرآن مجید و روایات راهنمایی به مال حرام نشدیم غیر برگردوندن، که حالا مثلا گفته باشن این حرامو اگه خرج مسجد کردی، خرج درمونگا کردی، خرج یتیم کردی، این برات حلال میشه. حرام اصلا قابلیت حلال شدن نداره، مگه اینکه یکی بیاد بگه این زمین منو که بردی، این خونه منو که بردی، این ارث منو که بردی، از جان و دل حلالت کردم. بله اون دیگه گیری نداره. ولی معمولا از 100 نفر یه نفر حلال نمی کنه آدمو، حقش هم از اگه حلال نکن. پس حرام در قرآن مجید یه حکم داره، برگردون به صاحبش. آیات مربوط به بخل بخیل مال مال حلاله، نه مال حرام. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله خیرا لهم. این بخل اصلا به خیر اونها نیست، بله هو شر لهم، کمال زیان رو براشون داره. یه زیانش اینه، سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه، روز قیامت که میشه من به تناسب این 10 میلیارد بیکار اضافه که طرح روش گذاشته بودم و انجام نداد این آقا این خانوم به خاطر بخلش، به تناسب مقدار مال گردنبند فلزی گداخته شده در دوزخ میندازن تو گردنش، شلم نی، یه جوریه که میخواد خفش کنه و تا ابد این گردنبند به گردنش. داره درباره مال حلال می، حلال خورم معمولا یه نمازی میخونه، یه روزه ما رمضون میگیره، اگه زورش برسه دل بکنه یه حج واجبی میره، اگه زورش برسه. خب اگه این بخل باشه و طبق قرآنی که میگه من درمان کنندم، من این نسخه رو با اختیار خودم عمل نکنم، درمان نکنم، نوبت رحمت نمیرسه. این آیات رو باید دقت کرد، این چینش آیات معجزه است. ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این چینش، اولا درمان میکنه، ثانیاً رحمت من رو جلب میکنه، ثالثاً رحمت من برای مردم مؤمنه، نه برای اونایی که فعلا کافرن، مشرکن، ظالمن، عوضین، گناهکار حرفه‌این، پستن، شبیهن، اینام محروم از رحمت خود نکردمش. دلشون میخواد به رحمت من برسن، از اون وضع بیان بیرون. تا در اون وضعن رحمت من به اونها نمیرسه. خداوند مارک محرومیت از رحمت در ابتدای کار به احدی نزده، مگر اینکه کسی خودش سبب بشه مارک محرومیت بخوره. اما خدا مارک محرومیت نمیزنه، اصلا اهلش. ما درباره خدا میخونیم یا اهل التقوا و المغفره، تو شایسته ای که اهل تقوا رو قبول بکنی، تو شایسته ای که اهل تقوا رو بیاموزی. شما همیه امشب اگه وقت کردین، آره فکر نمی کنم حوصله کنین، دعای جوشن کبیر، هزار اسم پروردگار، 998 داشت، فقط طلوع رحمت، دوتاش طلوع خشم، این خشمم در خدا نیست، این خشم جریمه است در پیشگاه او، جریمنم مجرم سبب جریمه شده، نه پروردگار. پروردگار اهل جریمه نی، اهل آتش نی، اهل عذاب نی، همش مال خود انسانه. این آیه رو عنایت کنید، ای کاش همه مردم آگاه به قرآن بودن، آگاه به روایات بودن. این آیه رو ببینید، ما اصابک من سیئت، ما اصابک من سیئت، هیچ رنجی، سختی، مرارتی، مشقتی، عذابی، هیچی در دنیا و آخرت به کسی نمیرسه مگه اینکه همه رو با دست خودش فراهم کرد. به من ربطی نداره. من یه نسخه دادم به صورت قرآن، توضیحات این نسخه‌رم با زبان ائمه طاهرین و پیغمبر بیان کردم. بلا کسی این نسخه رو عمل کرد، درمان شد، وصل به رحمت من میشه. اگه کسی عمل نکرد، تمام ضرر رو تولید خودشه. ولی آیه عجیبیه، ما اصابک من سیئت فمن نفسک. خب یه آدمی مسجدی و هیئتی و نمازخون، پول حسابی داره، حداقل 10 میلیارد. الان که پولدارایی هستن خودشونم بیچارا نمیدونن چقدر دارن و حمالن، دم مریم این پولا فرو میریزه، زیر پولا کشته میشه، حسرت میخوره تا قیامت، در قیامت هم تا ابد حسرت میخوره، چون این پولا هوار میاد. طبق همین آیهی که خوندم سوره آل عمران، پول میشه طوق، گردن بند، خب این هوار دیگه. بعدم خیلی این گردن بند سنگینه، سنگین. ما یه کتابی داریم، خیلی کتاب عالی، نظامش هم عالیه، با اینکه نویسندش از دانشگاه ندیده، مدرسه ندیده، مکتب دیده، ولی انقدر امروزی این کتاب و نظام داده که آدم فکر میکنه مؤلف یه 10 سال در دانشگاه هاروارد آمریکا و آکسفورد انگلیس واسه درس نگارش خونده. که این کتاب و نظام داده 1200 سال پیش. که این کتاب رو نوشته در عصر غیبت صغرا، اسمش خصال، خصلت. روایات اینجوری نظام داده شده، روایاتی که یک خصلت درش، بعد روایاتی که 2 خصلت، 3 خصلت، 10 خصلت تا 100 خصلت. اینو من ترجمه کردم، البته چاپ هنوز نشده، خیلی کار ریزیه، مشغولیم تا به چاپ برسه، شاید مثلا 4-5 دیگه طول بکشه. صدوق در این کتاب، خیلی کتابمون، کتاب زندگیه، از رسول خدا نقل کرد. اگر کسی یک وجب بیشتر نه، شبرن یه وجب زمین کسی رو به ناحق ببره، قصب کنه، یه وجب بره این و اونو تو ادارات ببینه، اونایی که تقوا ندارن بهشون بگه که انقدر میدم سند سازی کنین، میکنن سند، الانم میکنن، فردام میکنن. این حرفا زمان امام عصر عمرش تموم میشه، توقع نداشته باشید تموم بشه این حرفا، توقع هم نداشته باشید عوض شدن حکومت ها کارو حل کنه. کار وقتی حل میشه طبق گفته پیغمبر که سنیان نقل کردن، کل مردم، کل دولت به قرآن و به اهل بیت برگردن، اون وقت کار حل میشه. فعلا که به جای برگشتن همه دارن پشت میکنن به قرآن و اهل بیت، همه عمومی میگم، نه من و شما که با یه گل بهار نمیشیم، که کمن در این 80 میلیون که به حقیقت اهل قرآن و اهل بیت باشن. شما تو سخنرانی های دولتی ها، وزیر و وکیل و رئیس و بالا و پایین، 40 ساله نه اسم قرآن شنیدید نه اهل بیت، نه راهنمایی به قرآن شنیدید نه اهل بیت. درست نمیشه. کلید حل مشکل ما قرآن و اهل بیت. از اولم این قرآن اومد که ملت این بشن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه با ترس زندگی کنن نه با غصه. فعلا که همه میترسن و همه هم غصه دارن. قرآن، خب یه وجب زمین کسی رو کسی ببره، قصب کنه، بدوزه، با ترفند قانونی ملک خودش کنه. پیغمبر میفرماید قیامت این یه وجب روی زمینو تا اون طرف زمین که نیم کره است، از این یه وجب روی نیم کره مشرق تا تای زمین نیم کره مغرب، به این طول خدا این زمین رو میپیچونه به هم، گردن بند میکنه، میندازه گردن قاصد، میگه زمینی که بردی الان هم مال خودت، چون یه وجب دیگه به درد مالی کش نمیخوره که الان قیامت به چه درد میخوره. ممکنه زمین که مثلا از بالا تا پایینش چند کیلومتر، اینو چجوری تو گردن مردم میندازن قیامت؟ شما میدونید زمین از اتم تشکیل شده، کره زمین کلش اجزاء ریزش اتم. شما میدونید که اتم یه هسته مرکزی داره، یه الکترون داره که دور این هسته مرکزی میچرخه. بعضی اتم ها یه دونه الکترون دارن، بعضی ها دوتا، بعضی ها دهتا، بعضی ها دوازدهتا. بین الکترون هایی که دور هسته مرکزی میچرخن خلعه، اگه خلع نبوجود نمیچرخن. یعنی اگه این اتم هسته مرکزیش با الکترون به هم چسبیده باشه نمیچرخه که الکترون و چسبیده. ولی کل اتم ها در عالم هستی بین الکترون و بین هسته مرکزی خلأ. دانشمندان الان میگن، من این چیزها رو خیلی دنبال میکنم، دانشمندان الان میگن، میگن اگه کسی بتونه خلأ رو از اتمهای زمین بگیره، یعنی دیگه بین الکترون ها و هسته مرکزی خلأ نباشه، همین الان کل کره زمین اندازه یه دونه نارنج میشه، کل کره زمین، اما وزنش کم نمیشه. یعنی الان زمین چند میلیارد تونه، اون خلأش که وزن نداره، خلأ چه وزنی داره؟ وزن مال الکترون هاست و مال هسته مرکزی. اگه زمین رو فشرده کنن اندازه نارنج میشه بدون اینکه وزن اصلیش کم بشه. شما رو فکر کن یه وجب رو تا اون ور کره زمین خدا بگه درارین، مثلا به صورت یه تناب چند میلیون کیلومتر اینو فشردهش کنین بندازین گردن این مرده که دزد قاصد مجرم پشت کرده به قرآن و دین، اون بند چقدر وزنش و این بدن این بدبخت باید این وزن رو تحمل کنه تا ابد؟ نمیتونم دراره که نمیشه دراره. اگه این رذایل اخلاقی درمان نشه، اینا هر کدومش یه دونش مثل بخل، یه دونش مثل حسد، حالا گاهی بعضی ها همه شو دارن، هم حسود، هم بخیل، هم حریص، هم ریاکار، هم متکبر، همه شو داره، یه دونش اگر باشه رحمت الهی بدون درمان به آدم نمیرسه. ما هو و شفا اون اول بعد و رحمتون. خب این دین خدا ترکیبی از قرآن کریم و روایات اهل بیت و برای سلامت زندگی این قرآن و این روایات چه نسخه هایی دارن؟ برای سلامت زندگی. آدم وقتی که این کتاب رو و روایات رو میبینه واقعا فکر میکنه کنار یه اقیانوس بی ساحله، یه گوشش رو براتون بگم، حیف نگم، یه روایت میگم. حالا آیه رو که داریم بحث میکنیم چهار بخشش هم مونده که از اهل بیت هم کنار نیفته منبر، یه روایت رو منبر مسجد مدینه پر جمعیت، رسول خدا فرمودن تقبلولی به ست خصال، اتقبل لکم بالجنه. رسول خدا امینه دیگه، نه؟ رسول خدا صادقه، رسول خدا مصدقه. رسول خدا رو هر کی حرفش رو قبول نکنه، علنی در قرآن خدا میگه من رو رد کرد، و هر کی از او پیروی کنه مستقیم از من پیروی کرد. واسطه بین او پیغمبر نمیشه و من، و من یوت رسول فقط عطا الله. این دیگه بالاترین ارزشیه که خدا به سخنان پیغمبر داده، و من یوت الله یوت رسول فقط عطا الله. خیلی آیه سنگینیه که خدا میگه حرفای پیغمبر من رده دوم نیست نسبت به حرف من، که من حرفام رده اول باشه، پیغمبر حرفاش رده دوم باشه. ببینید صریح قرآن، و من یوت رسول فقط عطا الله، یعنی حرف پیغمبر حرف من، همون رده اول، دوتا نیست. حالا رو منبر، این پیغمبر صادق، این پیغمبر مصدق، این پیغمبر امین، این پیغمبری که خدا میگه پیروی از او مستقیم نه به واسطه، پیروی از منه، داره به مردم، به کدوم مردم؟ به کل امت تا قیامت، چون لکم داره، لکم یعنی همه تو. حالا که پای منبر من نشستی تا آخرین فردی که به قیامت میخوره، میفرماید مردم شیش مسئله رو، شیش دو بیشترم به تعداد انگشت دستم، چهار تا کمتر، شیش مسئله رو از من بپذیرید، به عمل که بگذارید من شخصا ضامن که قیامت بهشت رو در اختیارتون بذارم. خیلی روایت مهمی، تقبلولی به ست خصال، اتقبلو لکوم به سود عمتون الجنه. کل این شیشتام اخلاقی، کلش مسائل توحید خب در فرمایشات دیگه پیغمبر بعد قرآن هست، مسائل قیامت هم هست، تاریخ هم هست، مسائل جهان هم هست. این روایت صرفاً اجتماعی. ما حالا براتون معنی کنم، میبینید تو جامعه ایران چقدر جای این روایت خالیه و پیغمبر چقدر در قربته. یک، ازا حد دستم فلا تجزم. زبون به حرف زدن وا کردین تا روز مرگتون، دروغ نگی. یه بهشت و مفتی میخوان بده به آدم، بهشت و باید خرید. اصلا قیامت، قیامت خرید و فروشه. قیامت خریدار شخص پروردگاره، فروشنده انسان، جنس حقایقیه که باید عمل بشه. ان الله اشترا، سوره توبه است. من مشتریم، من خدا اکی میخرم؟ من المؤمنین. چی میخرم؟ انفسهم و اموالهم، تمام کوشش های بدنی مثبتشون رو میخرم، پول حلالشون هم میخرم. در برابر چی؟ به ان لهم الجنه. اصلا بازار قیامت بازار خرید و فروشه. خریدار یه نفر خدا، فروشنده انسان، جنسام حقایق اگه کسی داشته باشه بفروشه. اول دروغ نگی. کی دروغ نگیم؟ ازا حد دستون، هر وقت حرف زدیم تا آخر عمرتون. حد دست فعل ماضیه، ولی معنی گذشته تو این روایت نداره. چرا؟ نمیگه حرفایی که زدین دروغ توش نباشه، میگه حرفایی که میخواین تا آخر عمرتون بزنین دروغ توش نباشه. خب این که فعل ماضیه، چرا من آینده معنی میکنم؟ چون تمام ادیبان عرب میگن ازا سر فعل ماضی که دراد برش میگردونه به آینده. ازا حدستم فلا تجزبون. بعضی از منبری های قدیم، منم بچه بودم، پدرم منو میبرد با منبرا، به یه شکل تحقیر آمیز. حالا شاید خودشون توجه به این تحقیر آمیز بودن مطلبشون نداشتن، رو منبر میخندیدن و همچین حالت مسخره میگرفتن که دروغ همه جا حرامه الا به خانومت. بهش بگو این سرویس رو میخرم، حالا اگه پول نداری هم دلشو به این دروغ خوش کن. زن در عظمت معنوی در قرآن مجید با مرد مساویه. زن در بدن با مرد تفاوت داره، اونم اختزای خلقته. زن اگر این خلقتو نداشت نسلی به وجود نمی اومد. اگه مردم این خلقتو نداشت نسلی به وجود نمی اومد. این کیفیت و کمیت خلقت حکمت پروردگار و سر جای خودشم درسته. نه این روایت به زن دروغ بگو، منم شنیدم، بعد توی کتابم دیدم، نه سند داره نه رجال سرشناس شیعه در متن روایتن. برای چی دروغ بگه آدم به بچهش؟ الان خیلی هم به بچه هاشون هم دروغ میگن، گریه نکن توپ میخرم برات، اونم ساکت میشه اینم توپ نمیخره. حرامه، حرام. یعنی بچه داره در معرض شکست و تلنگر و یاد گرفتن دروغ قرار میگیره. خود دروغ نگه. خود پیغمبر می‌فرماید اگر به ناحق جان کسی در خطر بود و شما هنرمندانه تونستی یه دروغ بگی که جانش نجات پیدا بکنه، بگو. حالا آخرش پیغمبر میگه چه خبره. اگه دیدی مال محترمی در معرض خطره، مأمور مالیات اومده میگه تو الان سال 1399 اینقدر فروش کردی و 1 میلیارد مالیاتته، در حالی که به حقیقت 100 تومن مالیات شد. پیغمبر میفرماد اگه میتونی به مأمور مالیات بقبولون با دروغ که مال مردم به باد نره، و اگر اختلافی بین زن و شوهری، خانوادهی، دوتا رفیقی، دوتا هیئتی، دوتا مسجدی هست و با دروغ میشه حل کرد، بگو. بعد حضرت میفرماید خیلی جالبه، المصلح لیس بکذاب، اونی که با دروغ جان و نجات داد، مال و نجات داد، اختلاف حل کرد، اصلا از نظر من پیغمبر دروغگونی. این دروغ نیست، هم بقیهش دروغ. این یک. و ازا وعدتون فلا تخلف، معماری مهندسی میگی من یه ساله این خونه رو تحویل میدم، این با زن و بچهش گیره، رفته مستاجری که سر یه سال تموم بشه بیاد بشینه، حالا تو تخلف کردی چون 10 تا دیگه ساختمون گرفتی نرسیدی بسازی. صاحبخونه میگه آقا لطف کنید بلند شو. میگه من خونم آماده نی. میگه خب 100 میلیون پول پیش دادی، 500 میلیون بده بیش. اینم پولشو داده تو بنایی. وعده خلاف خیلی عوارض داره. وعده‌ای که تخلف داره ندین به مردم. این بنیان جامعه سالم اسلامی. سوم، و اذا تومنتم فلا تخونوا، اگه گذاشتنید رئیس این اداره، اگه گذاشتنید مدیر این کارخونه، اگه گذاشتنید مدیر بانگ بالا بالا، خیانت نکن. 3000 میلیارد و 5000 میلیارد و 10000 میلیارد مال این ملت مظلوم، کتک خورده، جنگ دیده، شهید دیده، افتاده در آتش گنارین رو نبر، بیرحم، شمر، نکن این کارو. به تو مطمئن شدن آدم خوبی هستی که بانگو در اختیارت گذاشتن، تو رو امین دونستن. اذا تومنتم فلا تخون. چارون، و غزو ابصارکم، زنتون، دخترتون، جوانتون، مردتون، تا آخر عمرتون چشم چرانی نسبت به ناموس مردم نداشته باشید. واقعا برادرانم، ما که کمیم تو ایران، کل مسجدهای ایران و پاکا و خوبا و عمل کنندگان رو جمع کنم فکر نکنم 1 میلیون بشه. الان پیغمبر بیاد تو کشور ما با دیدن این اوضاع خوشش میاد، چشم چرونی که فرهنگ. قرآن میگه زن و دختر تو خونه آرایش میکنه، زیباترین لباس رو میپوشه، تو سوره احزاب به نیت این که خودشو ارائه بده میره بیرون. خوشحال میشه پیغمبر اکرم ببینه. چهارون قضو ابصار کن. پنجون احفظو فروج کن. در بستر حرام شرکت نکن. اینم که دایرش خیلی وسیعه. و کفو عیدی کن و السنت کن ان الناس. شما مرد و زن کفو عیدی کن و السنت کن دستتونو و چشمتونو از آزار به مردم بازداشت کنید. نذارید با دستتون یه امضای عوضی، یه نامه عوضی، یه موبایل عوضی، با دستتون نکنید این کارا رو. کفو عیدی اکن با زبانتون غیبت، تهمت، چی این دینه. حالا هر کسی بگه من این دین رو قبول ندارم، این در حقیقت بخشی از دوزخ رو برای خودش ساخته. کسی هم مثل شما بگه قبول دارم، رو چشمم عملم میکنم، بخشی از بهشت رو برای خودش طبق آیات و روایات فراهم کرده. از آن روزی خداوند به حق هشت و چارت زما بگذر شطور دیدی ندیدی اسب تربیت شدم که بای نهی به رکاب اونم نهی به محبت آمیز پرش میکرد. چرا دو سه بار رکاب به شکمش میزنم اونم آروم و با محبت حرکت نمی کنه. چه مانعی جلوی مرگ از بالای زین خم شد، دید دختر 14 سالش سکینه اومده دستای اسب و بغل کرد. این پدر مهربان، این پدر با محبت پیاده شد رو خاک نشست، عزیزش رو کنار دستش نشوند. میدان صحبت و اول به دختر داد، شخصیت می دادن به بچه هاشون. گفت بابام از صبح تالا که رفتی میدان بر میگشتی، این بارم بر میگردی نه عزیز دلم. این بار دیگه بر نمیگردم. گفت بابا حالا که بر نمیگردی میشه من از تو یه درخواست کنم؟ فرمود آره عزیزم. مضمون حرفشه بابا من نمیخوام هم سفر شم رو خودی و سلان بشم، ما از مدینه با تو اومدیم، خودت بیا ما رو برگرد. یه ضرب المثل عربی براش خون، لوتور کلقتا لنام، یعنی به سکین خبر داد فعلا همه درا رو به روی من بستن، همه جاده رو بستن. دخترم من نمیتونم شما رو برگردونم، عزیز دلم تو یه درخواست از من کردی، من نتونستم عمل کنم، حالا من یه درخواست از تو دارم. بلند شد دست انداخت گردن عبی عبدیم، صورت بابا رو بوسید. صورت بابا رو به سینه گرفت، بابا چی میخوای از من؟ سکینه جان اونی که من از تو میخوام اینه، انقدر برابر چشم من عشق نریدی، گریه تو داره قلب منو آتش میزنه. دخترم لا تو رقی قلبی بدم اکه حسرت، مادام من روفی جسمان برو ما ننوشتن، ما نمیدونیم عبی عبدالله با این دختر چجوری از هم جدا شد. دیگه بابا رو ندید تا روز یازده، دید امش یه بدن قطع قطع رو رو دامن گذاشته، امتی هازانه شمن تو این افتاد و دو نفر این بدن کدومشونه؟ عزیز دل این بدن بابا تبی عبدالله. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد فلا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد، فاجعلنا من امصار محمد و آل محمد.